ایستگاه اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امشب هم با یکی دیگر از برنامه‌های ایستگاه اندیشه به همراه کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد روستایی مهمان نگاه گرم شما هستیم. استاد سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی از دوری عصر با هنر له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که بتونیم با برنامه خوب دیگری مهمان لحظه های خوش عزیزانمون باشیم
انشالله. استاد شما در هفته گذشته نقلی رو از محدثین مطرح فرمودید که با نظریه تشکیل حکومت اسلامی در قیام حسینی در تضاد بود و در جواب نقل عقبة بن سمعان رو مطرح کردید که غلام حضرت رباب سلام الله علیها بودن. حالا سوالم از محضرتون اینه که پیرامون این شبهه بحثی باقی مونده؟ اگر بحثی باقی مونده از محضرتون استفاده میکنیم.
بله. عرض کنم محضر مبارک شما ببخشید. ما در جلسه گذشته یه شبهه‌ای رو مطرح کردیم، البته از جلسه حتی قبل از اون.
بله.
مبنی بر این که یک شخصی آمد و مطلبی مطرح کردن که آقا ابو عبدالله علیه السلام وقتی که در مقابل لشکر هور قرار گرفت یا در حتی لشکر ابن سعد و چند تا موضع رو بیان کردن که حضرت فهمدن که من 3 پیشنهاد به شما میدم، یکی این که بذارید برگردم همون جایی که بودم، دو این که من رو بفرستید پیش یزید با او دست بیعت بدم و 3 اینکه من رو به یکی از مرزهای مسلمانان بفرستید که درباره من حکم بشود هر آنچه درباره اونها حکم میشه، یعنی چیزی که به نفع اونهاست به نفع منم باشه، چیزی هم که علیه اونهاست برای علیه من هم باشه، یعنی من میشه یکی از عامه مسلمان ها. عرض کردیم که ما یه نقلی رو که میخواییم بررسی بکنیم، طبیعت قصه این هست که ببینیم این نقل متعلق به کیه، چجوری به دست ما رسیده. آمدیم بررسی کردیم، گفتیم آقا این گفتار در واقع اعتقاد محدثین اون عصر بوده و محدثین رو عرض کردیم که اشخاصی بودن که امام حسین رو واجب القتل میدونستن، که حالا انشاءالله اگر امشب برسیم مفصل راجبش انشاءالله صحبت خواهیم کرد.
در واقع عقیدهشون فرمودید ناسبی بودن در
بله، یک افرادی بودن که حالا ما میخوایم امشب بله. از بعضیشون هم نام ببریم، شاید به قول معروف بعضی از عزیزانم خیلی خوشایندشون نباشه، اما یک مقداری من میخوام این رمزگذاری امشب انجام بدم، این محدثین رو
در حال تاریخ رو استاد نمیشه تعریف کرد.
بله، ما تاریخ رو باید صحیح بیان بکنیم. بله. منتها در چارچوب ادب و روشمند.
احسن.
ما نمیخوایم با روش علم کلام بریم به استقبال تاریخ، نه، ما با همون روش تاریخ میخوایم بحث بکنیم در چارچوب ادب و محترمانه حقایقی رو میخوایم بیان بکنیم، قضاوت رو هم به عهده بینندهمون میذاریم، یعنی نه برای بینندهمون ما نتیجه میگیریم نه چیزی رو به بینندهمون میخوایم تحمیل بکنیم، فقط گزارش میکنیم، بیان میکنیم آقا این در اینجا 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 آمده، بیننده عزیزمون میتونه بره مطالعه بکنه بیشتر فرا بگیره یا به همون میزانی که ما عرض کردیم قانع بشه. خب راجع به این صحبت کردیم، بعد اومدیم گفتیم آقا یکی از موارد دیگری که برای سنجش یک گزارش تاریخی کار آمده این هست که ببینیم آقا این گزارش تاریخی آیا نقل‌های معارضی هم دارد یا ندارد؟ طبیعتاً نقل معارض اینجا خیلی برای ما راهگشا است. خب ما اون روایت رو که نقل کردیم، اومدیم گفتیم آقای ابی مخلف داره از دو نفر نقل میکنه. یکی از آقایی به نام مجالد بود که عرض کردیم خدمت شما ایشون ازش نقل کرد، و مجالد ابن سعید.
بله.
یکی هم از آقایی به نام ثقب ابن زهیر. بله، از این دو نفر ایشون نقل کرد که هیچ کدام از این دو نفر هم در واقعه کربلا حضور
نداشتن.
اینا آمدن گفتن آقا ما از این قول محدثینه، یعنی گویا اینها داشتن اون چیزی که محدثین بیان کرده بودن رو داشتن در جامعه انعکاس میدادن و مطرح میکردن. ما گفتیم آقا در ماجرای تاریخی این کسی که داره این رو نقل میکنه بسیار مهمه که در چه جایگاهی قرار داره. آیا در رخداد حضور داره؟ یعنی بر پایه دیده ها داره گزارش میکنه یا بر پایه شنیده ها؟ و اگر در رخداد حضور داره، در کجای این رخداد هست؟
دلوقتي.
مثال زدیم به ماجرای جد ابو مخنف که در جنگ صفین، اینجوری که خاطرم هست در موردش گفتن، یا بعد از جنگ جمل گفتیم آقا آیا این نیروی خط مقدمی است یا پشت جبهه است؟ کجاست؟ طبیعتاً نیرویی که پشت جبهه باشه، خبری که از خط مقدم بخواد بده معلوم نیست دقیق باشه.
درست.
اما نیرویی که خط مقدم باشه و از خط مقدم بگه خیلی گزارشش مهمه. نقل معارضی رو که ما اینجا پیدا کردیم و خدمت بینندگان خودمون ارائه دادیم، نقلی بود از غلام حضرت رباب که در تاریخ طبری جلد پنجم آمده بود و به نام آقای عقبت ابن سمعان، اینطور که حالا در تاریخ طبری اعراب زده شد، که ایشون میگه آقا من اصلا همراه امام حسین بودم در تمام مواطن، از مدینه تا مکه، از مکه تا عراق، اصلا شونه به شونه امام بودم و امام رو رها نکردم تا امام به شهادت رسید. در تمامی گفتارهایی که از امام صادر شد، که در مدینه صحبت کردن، در مکه صحبت کردن، در راه صحبت کردن، در عراق صحبت کردن، و در روز جنگ بین دو تا لشکر رفت و این گفت و شنود رفت و برگشت داشت، من همه رو شنیدم. و به خدا قسم اینی که مردم میگن، این الناس عرض کردیم که کنایه از غیر شیعه است، یعنی همون محدثینی بله. که ناصری بودن، اینی که اینا دارن میگن که امام فرمودن آقا من دستم رو دست یزید بذارم یا نمیدونم برم یکی از مرزموشون، اصلا امام چیزی نفرمودن. امام فرمودن آقا این زمین خدا بزرگه، بذارید من برم و تا ببینیم امر مردم چی میشه، نه اینکه تازه من برم در یک سرزمینی و به قول من وایسم ببینم مثلا هر چی علیه اونا بود شما حکومت من چی میخواد. نه اصلا آقا من سرزمین خدا عریضه، من کسی کار ندارم، بریم حتی ننظر ما یسیر و امر الناس تا ببینیم امر مردم چه خواهد شد. خب ما این رو تا به اینجا خدمت شما و بینندگان عزیزمون عرض کردیم و از علمای اهل سنت هم نکاتی رو گفتیم.
بله.
نکته ای که عرض کنم در این مسئله آمده این بود که گفتن آقا امام حسین علیه السلام رو وقتی بهشون این پیشنهاد رو دادن، لشکر یزید گفتن آقا نه، ما این اجازه رو به شما نمیدهیم، که حتی هور گفت اگه ترک و دیلم هم این رو بخوان شما باید این رو اجازه بدین. لشکر ابن زیاد و در واقع یزید گفتن نه، ما اجازه رو نمیدیم و ما دستور دادیم شما رو ببریم پیش ابن زیاد ببینیم حکم ابن زیاد چیه. بعد حضرت قبول نکردن.
بله.
خب من عرض کردم این نکته هم، خود این نکته اصلا نشانگر اینه که حضرت اون جملات رو نفرمودن. چرا؟ زمانی که ما حکم ابن زیاد رو کشف کردیم و فهمیدیم که ابن زیاد حکمش با یزید هیچ تفاوتی نداره، این نشون دهنده اینه که پس به امام حسین نگفتن بیا بریم حکم ابن زیاد، یعنی امام حسین نفهمیده که آقا من حکم یزید را قبول دارم، بعد ما بگن حکم ابن زیاد، بعد امام حسین بگه نه من اینو قبول ندارم. اینجوری نیست، چون حکم یزید و ابن زیاد مو به مو عین هم. من یه اشاره هفته گذشته کردم اما نرسیدیم که کامل بگیم. ببینید حکم ابن زیاد اول چیه؟ بیعت با یزید. ببینید بیعت با یزید. شما ببینید در کتاب جمال من انصاب الاشراف بلازوری جلد سوم چاپ دارالفکر که در روی صفحه مانیتور من موجوده. ببینید در اینجا صفحه 386 بحث خروج امام حسین به کوفه. میگه وکتب الى عمر، یعنی آقای عبیدالله ابن زیاد نامه نوشت به کی؟ عمر سعد.
بله.
اعرض علی الحسین، خب عرضه کن شما بر امام حسین و جلوی امام حسین رو بگیر که چیکار کنه؟ ان یبایع یزید بن معاویه. با یزید بیعت کن. اصلا نامه ابن زیاد چیه؟ بیعت با یزیده. اون وقت میشه بگیم آقا امام حسین فهمیدن که من میخوام با یزید بیعت کنم، بعد نگفتن نه با یزید نمیشه بیعت کنی، بعد حکم ابن زیاد باشه. بابا حکم ابن زیاد همینه.
درسته.
این نامشه. هو و جمیع اصحاب، هم خودشون هم همه اصحابشون با یزید بیعت کنن. فاذا فعل ذلك رأی، بله رأینا رأینا فلم يفعله. اگر امام حسین علیه السلام این کار رو انجام بده، رأینا رأینا، ما رأی خودمان را میبینیم. یعنی وقتی به قول معروف بیعت کرد، ما دیگه نظر خودمون رو میبینیم که امام حسین انجام داده و همون نظر یزید، خلاف یزید که ابن زیاد نمیخواد. چون ببینید دقدقه از نه فقط ابن زیاد، نه فقط یزید، بلکه از زمان معاویه دقدقه بیعت امام حسینه.
درسته.
چیز دیگه دقدقه نیست.
استاد، یعنی طبق این بیان شما اگر اون نقل محدثین درست می بود بر فرض، نباید دچار این تناقض می شدیم ما. درسته؟ من
بله.
اینجور برداشت کردم. الان ما دچار یک تناقضی شدیم دیگه.
بله.
چون حکم بیعت، بعد اون از اون طرف ابن زیاد قبول نکنه. خب صریحا شما شاهد تاریخی آوردید که بیعت خواسته بود.
خب این اصلا چند تا حالت داریم دیگه؟ چند تا حالت. درست. یکی بحث کشتن حضرت، یکی بحث بیعت حضرت، خب یکی بحث رهایی حضرت، خب یکی هم بحث پیروزی حضرت.
درست.
خارج از این چهار گزینه که نیست که.
درسته.
این یا بیعت که اون چیزی که معاویه میخواست، یزید هم میخواست و ابن زیاد هم همینو میخواد. میگه اعرض علی الحسین ان یبایع یزید.
همین عرض.
یک. مورد دوم اینه که امام حسین علیه السلام بر اینو پیروز بشه. چیزی که اینا نمیخوان مطلق.
درسته.
حکومتشون رو قرار دادن. اینا مورد دوم. مورد سوم کشتن امام حسینه که این رو هم اینا نمیخوان. از اول نمیخواستن. از اول. چطور؟ ببین آخر به این منجر شد. معاویه خودش به یزید گفت. گفت که این پسر پیامبره. حواست باشه. و جالب اینجاست. اصلا این قتل اهل بیت برای حکومت اموی همیشه هزینه دار بوده. ما در دوره حتی عبدالملک ابن مروان داریم که عبدالملک ابن مروان به حجاج میگه بابا ما با اهل بیت کاری نداریم، ول کن.
درسته.
حسین ابن علی را کشتند، بچه‌های معاویه حکومتشون جمع شد. یزید میگه بنی امیه، اصلا تعبیرش بنی امیه، میگه حسین رو کشتن حکومتشون جمع شد، من نمیخوام با اینا رو دستم به خون اینا آلوده بشه. نمیخوام بگم که عبدالملک قسی القلب نیست، نه، فرد فوق العاده قساوت قلب داره، قساوت قلبی است، فرد فوق العاده ظالمی است نسبت به اهل بیت. اما من میخوام بگم
جایگاه
کلام این نکتهش اینه.
بله.
هزینه داره برای اینا.
بله.
کشتن. لذا معاویه اینو میدونست، از اول به یزید گفته بود و یزید در واقع یه جورایی مجبور شد که این حماقت رو انجام بده که آقا ابو عبدالله رو به شهادت برسونه. اینا دنبال این نبودن از اول، یعنی از اول منظورم از زمان معاویه است. اینا دنبال این بودن که بیعت مسالمت‌آمیز بگیرن، از امامو در تقیه ببرن و حکومتشون رو بکنن. دنبال این بودن. اما امام اینجا خب یار داشتن بالاخره، ولو به تعداد اندک، و از همه مهمتر برای امام دعوتنامه اومده که آقا ما در رکابیم، امام وظیفه‌اش هدایتگریه و باید میومد جلو. درست شد. پس این گزینه رو هم از زمان معاویه، معاویه سفارش کرده بود که دنبال این گزینه نباشید، چون تفاوت داره مکالمه هایی که نسبت به عبدالله بن زبیر انجام میشه و نسبت به امام حسین. میگه اون آویزون به پرده کعبه بود، بکشیدش. اما امام حسین نه، چون میدونه این هزینه بره و معاویه این رو داره در جلوی خودش میبینه که یزید سرنگون خواهد شد با شهادت امام حسین، و اینم شد. خب میمونه گزینه بعدی که بحث چی باشه؟ رها کردن امام حسین، امام برن در این مکانی بمانن. یکی از این مورخین معاصر اهل سنت یه تعبیری کرده بود، میگه مثلا هیچ عقل سیاسی قبول نمی‌کنه که حکومت بیاد این کارو انجام بده، یعنی امام حسین رو رها کنن که امام برن در یه سرزمینی. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اینها اهل بیت پیامبرن، جذابیت خاص خودشون دارن. ایشون رو الان اینجا رها کنن میره جای دیگه تشکیل حکومت میده، افراد جمع میکنه، یار جمع میکنه، بصیرت افزایی میکنه و این خلاف عقل سیاسی یک حاکم متقلبی مثل یزید یا پدرش معاویه است. لذا اونا نمیتونن این رو قبول بکنن. بنابراین گزینه دیگری اینجا وجود ندارد که آقایون بگن خب یه گزینه پنجمی است که نظر ابن زیاد و نمیدونم یزید فرق میکنه. نه آقا، میگه امام حسین انجام که داد، رأینا رأینا، میبینیم نظرمون را. یعنی اون موقع میایم یه تصمیمی میگیریم که بالاخره یا مثلا ما بیایم اینجا نگرش داریم یا مثلا بفرستیمش پیش یزید. و اینا اگه امام حسین بیعت کنه، عبدالله که حق نداره رو بکشه و دلیلی نداره برای کشتنش. درست شد؟ این یک نکته. اما نکته دوم، پس آقای عبدالله چی میخواد؟ بیعت.
بیعت.
یک. نکته دوم که عرض کردیم که رأی ابن زیاد با یزید متفاوت نیست و کاملا یکی، بحث شهادت امام حسینه. ما دو تا گزارش داریم، یکی در کتاب اخبار طوال دینوری، یکی در کتاب عرض کنم الکامل فی تاریخ ابن اسیر. اونی که در اخبار طوال خیلی واضح تره تا اونی که در الکامل ابن اسیره. ببینید دینوری در اخبار طوال، ملازم فهمم بینندگانمون، در اینجا در صفحه 284 یک عبارتی داره، میگه ماجرا از چه قراره؟ آقای ابن زیاد موقعی که دیگه مختار رحمت الله علیه داره حمله میکنه و دشمنان اهل بیت علیهم السلام رو میکشه، ابن زیاد چاره ای نمیبینه جز فرار، که فرار بکنه بره خودشو به شام برسونه، از بصره و از عراق خارج بشه، خودشو به شام برسونه. یک سری از دوروری های ابن زیاد میان یک فردی رو باش صحبت میکنن، فرد امینی از بنی یشکر. ببینید رجلا من بنی یشکر، میان او رو یک راه بلدی رو کرایه میکنن، بهش کرایه میدن، میگن این هادی ان به طریق، آدمیه که راه رو بلده. و خلاصه ابن زیاد رو سوار بر یک شتوری میکنه و میگه بریم با هم دیگه. بین راه ابن زیاد یه حالت مثلا سرش رو میندازه پایین روی شتر و حالت چشمای بسته. بعد این فرد بنی یشکری فکر میکنه که ابن زیاد خوابش برده. بعدش میگه یا نومان، ای کسی که خوابی، فکر میکنه خوابه این، ای کسی که خوابی. فقال ما انا بنائم ولکنی مفکرون فی امر، من خواب نیستم، دارم توی مسئله فکر میکنم. بعد این بنی یشکر میگه که من میدونم تو چی فکر میکنی. بعد میگه چی فکر میکنم؟ میگه ندم تعلا قتل الحسین ابن علی، پشیمون شدی و فکر میکنی در اون بنا، اون قصر سفید رنگی که در بصره ساختی و اون پولایی که خرجش کردی و بهرشو نبردی و دوباره پشیمون شدی از جنگ با خوارج در بصره، کسانی که گمان میکردی و توهم داشتی که مثلا خوارج اونا رو باشون برخورد، اینا رو پشیمونی؟ این آقا جواب میده، میگه اما قتلی الحسین فانه خرج علی امام و امه مجتمعه. میگه این که من امام حسین رو کشتم، امام حسین بر امام جامعه خروج کرده بود، امت هم جمع شده بودن بر بیعت با یزید و کتب. این یا خیلی مهمه اینجاش، اینه که
ابن اسیر محل شاهد شماست،
ابن اسیر نمیاره این تیکه رو. و کتب الی الامام یأمرنی به قتله،
دستور همین،
دستور دارم، بخشنامه دارم از طرف یزید. فا این کان ذالک خطأ، اگه این خطائه کان لازما لیزید، این الهی یزید، خطاییست به عهده یزیده، به عهده من نیست. پس اینجا چی داره میگه ابن زیاد؟ میگه آقا اصلا من دستور دارم، بخشنامه دارم. یعنی ابن زیاد از خودش اختیاری نداره که برای امام حسین کاری انجام بده. خب ابن اسیر همین مسئله رو میاره، منظور نه به این شفافیت. ببینید در الکامل فی تاریخ ابن اسیر جلد سوم صفحه شماره 474 بحث این مسئله که میشه که آیا تو خوابی یا نه، همون آقای بنی یشکری باش صحبت میکنه، میگه اما قتلی الحسین فانه اشار علی یزید به قتل، یزید به من اشاره کرد، یعنی من رو مخاطب قرار داد که به قتل او قتلی گفت، یا حسین رو بکشه خودت رو میکشم فختر تو
شما واسه به خاطر این عبارت اشاره میگید اون صراحت رو نداره؟
ببین اونجا داره کتبه اونجا داره میگه آقا قشنگ برای من نامه نگاری کرده و به من دستور داد این کارو بکنم. خب اینجا داره میگه به من گفت آقا یکی از این دوتا یا خودت یا امام حسین. تو اصل ماجرا فرقی نمیکنه ها، ولی میخوام بگم که توی این ماجرا مثلا گویا مثلا با هم دیگه یه گفتگوی کردن، اما تو اون قصه نه، اصلا به قول امروزی تو اتوماسیون ثبته،
بحث کتابته،
کتابت نامه نوشته، تو باید این کارو بکنی، بخشنامه کرده برای ابن زیاد که تو باید امام حسین رو بکشی. خب ببینید پس نظر یزید و ابن زیاد چیه؟ جفتش یک، یکی بحث بیعت است، چون اصلا یزید ما در جلسات قبلا گفتیم وقتی که به قول معروف اعتراضی که به امام سجاد میکنه چیه؟ میگه پدر تو نازعنی سلطانی، اومد به حکومت من بجنگه، بیعت جمع کرد به نفع خودش و میخواست مقابل من بایستد، با من بیعت نکرد. ببینید با من بیعت نکرد. یا وقتی اصلا امام حسین تو مدینه میرن در دارالاماره مدینه و خارج میشن، مروان میگه اگه اینجا ازش بیعت گرفتی گرفتی، نگرفتی دیگه نمیتونی، اصلا همش دنبال بیعت امام حسینن. حالا میشه بگیم آقا آقای ابن زیاد میگه خب حالا ما بیعت بگیریم، بعد حتی رأینا رأینا تا ببینیم چی کار میکنیم، یعنی یه کار دیگه بکنیم، یه گزینه دیگه، یعنی مثلا بیعت بگیریم و بکشیم امام حسینو، مگه میشه؟ آقا اصلا اینا خواستشون در درجه اول بیعت است، در درجه دوم قتل است. هر دوش هم خواست یزید هم خواست ابن زیاد، ما هر دو هم نشون دادیم که برای هر دو یزید نامه نوشته بیعت رو عرضه بکن. اینجا هم یه کتاب الهیه نامه برای من نوشت که امام حسین رو بکش. بنابراین اینکه کسی بیاد بگه که خب امام حسین اومدن سه پیشنهاد مطرح کردن، اینا قبول نکردن، گفتن آقا هر چی ابن زیاد بگوید، امام حسین گفت نه من با ابن زیاد نه، یعنی من با یزید کنار میام با ابن زیاد نمیام. این یک به قول معروف داستانیه که مورخین اموی ساختن برای تطهیر یزید، برای تطهیر یزید که بندازن گردن ابن زیاد، ماجرا رو میخوان اونجوری تمامش بکنن. مگر نه جفت اینها یکن؟ اصلا ابن زیاد خودش اختیاری نداره.
درسته.
یک در واقع شخصیتی که
با در تناقض انداختید این نقلای تاریخی رو واقعا استفاده کردیم. خواهش. اگر اجازه بفرمایید استاد
میدم. در خدمت شماست.
بینندگان محترم بریم با هم یک میان برنامه ببینیم و برگردیم.
فنبع الود ما جفا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يكفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل عرفان وإحسان وحب يتجدى طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها كما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها.
سلام دوباره دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همینطور که در خدمتتون هستیم، عوامل راه‌های ارتباطی رو توسط پیام صوتی، متنی و تماس تلفنی براتون زیرنویس میکنن تا بتونیم از محضرتون در برنامه استفاده بکنیم. استاد در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. عرض کنم محضر مبارک شما، ما آمدیم عرض کردیم که اینا نقل محدثین بود، تفکر محدثین ناصری بود، این سه گزینه که سه گزینه پیشنهاد امام حسین و حضرتون رو نفرمودن، نقل معارض داشت و ادامه ماجرا که میان میگن که آقا نه ما پیش یزید شما رو نمیفرستیم، بیا برو پیش ابن زیاد و حکم ابن زیاد، باز حضرت گفتیم این اصلا نمیتونه پذیرفتنی باشه که میگن آقا حضرت میخواست بره پیش یزید، اما پیش ابن زیاد نمیخواست بره. گفتیم نمیتونه پذیرفتنی باشه چون حکم ابن زیاد و یزید کاملا مطابقت داشت با هم دیگه و تفاوتی نداشت. اما نکته دیگر در ارزش یابی و سنجش این گزارش تاریخی است. آیا این گزارش تاریخی با سخن و اهداف امام سازگاری دارد یا ندارد؟ ببینید ما وقتی
در واقع همون گزارشی که مسئله مطیع محض حکومت قرار میده امام رو،
من سه تا پیشنهاد میدم. یکی این که برگردم مدینه، دو این که من برم با یزید دست بیعت بدم، سه من رو بفرستید به یکی از مرزها. خب آیا اصلا این مدل حرف زدن که آقا من میخوام با یزید بیعت بکنم، منو بفرستید یکی از مرزها، آیا این با شخصیت امام، با سخن امام، با هدف امام سازگار است یا نه؟ ما وقتی میخوایم یک گزاره تاریخی رو جناب آقای خداوند لو بررسی بکنیم، میایم یکی از سنجه هامون اینه که آیا این با شخصیت طرف سازگاره؟ حالا جدای از سخنانش، جدای از به قول معروف اون اهدافی که مطرح کرده در عمل و در گفتار، با شخصیت امام سازگار نیست.
من یه سوالی برام اینجا چه شاید برای بینندگانم مطرح بشه، اینه که در واقع معیار این شخصیت شناسی چیه؟ چون شما فرمودید یه وقت کلمات شما نگاه میکنیم، صحبتهاش رو، حرکتش رو، معیار این شخصیت شناسی چیه که غیر از این هاست یا تمام این هاست؟
ببینید چند تا مسئله. یکی تفکر این افراده، نوع فکر کردن این دوتا آدم. آقا امام حسین در منظومه فکری آقا ابو عبدالله علیه السلام یزید چیه؟ طاغوته. امام حسین خودش چیه؟ امام منصوب از جانب خدا. یعنی اصلا بینهما خلاصه بین این دو یک فاصله خیلی عمیق و یک گسل خیلی بزرگه. آقا اینو من طاغوت میبینم و من خودم امام منصوب از جانب خدام. پدر یزید که معاویه بود و ظواهر رو رعایت میکرد، امام فهمیدن من وقتی گفتن آقا فتنه ایجاد نکن، امام فهمیدن فتنه بزرگتر حکومت تو من نمیبینم. پدر یزید، چه برسه به خود یزید که حتی ظواهر شرع رو هم رعایت نمیکرد. این یکی از پارامترهاییه که ما میتونیم بر اساس اون شخصیت و نوع فکر کردن این دوتا تشخیص بدیم. نکته دوم، ببینید جملاتی که در باره امام حسین از ناحیه رسول خدا آمده ببینیم چیه. الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، یکیشه. حسین منی و انا من حسین، این یعنی چی؟ وقتی من گفتم این آقای جوانان بهشته، یعنی هر چی بهشتی شما تصور بکنی آقاشون میشه ایشون. خب بعد حالا آمدیم چی گفتیم؟ گفتیم حسینون منی و انا من حسین. حسین نمیگه حسینون مثلا من جسمی، اینو نمیگه، نه میگه منی، اضافه به نفسش میکنه. یعنی تمام مقامات معنوی که من رسول خدا دارم حسینم هم داره. بله یک مقامی خداوند من داده، بحث نبوتی که او من ختم نبوت دارم و اون کسی نداره. بله اما تمام مقام معنوی دیگری که دارم امام حسین هم داره. یعنی امام حسین به لحاظ معنویت در قله است. خب یعنی یک ارزیابی شخصیتی میخوایم امام حسین رو بکنیم بر اساس نه گفتار خودشون، بر اساس گفتار پیامبر. خب اما یزید چی؟ یزید یک شخصیتی است که هم در گفتار پیامبر هم در گفتار پیامبر تصریح میکنم و هم در عملکرد اجتماعی کاملا در قهقرا به سر میبره. خب پیامبر میفهمن که آقا وقتی در مورد پیشگویی میکنن راجع به شهادت امام حسین، میفهمن فردی او رو میکشه در این امت که اسمش یزیده، خداوند عمرش رو مبارک نگردانه، و او رو لعن میکنن و کسانی که امام رو به قول معروف میکشن. یعنی لعن یعنی چی؟ یعنی آقا این از رحمت خدا کاملا به دور است. امام حسین علیه السلام چی؟ در قله کماله.
خب چون سید شباب اهل الجنت هست.
یکی اینه.
بله.
یکم حسینون منی.
حسینون منی.
از اون بالاتر که آقا اصلا پاره وجود منه. درست شد؟ این دوتا مسئله. نکته دیگری که باز ما اینجا بهش توجه میکنیم اعمال خارجی یزیده. اصلا شما ببینید وقتی عبدالله ابن حنظله یعنی میاد و عرض کنم میره در کاخ یزید بعد از ماجرای کربلا، میره یه دفعه یه صحنه‌ای رو میبینه. یزید سعی میکنه با یک مبلغ هنگفت رشوه دهن او رو ببنده. او پولو میگیره اما میاد در واقع چیکار میکنه؟ علیه یزید صحبت میکنه. در الطبقات الکبری ابن سعد اینجوری که خاطرم هست جلد 7 صفحه 70 بود، میگه فوالله ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرمی علینا حجاره من السماء. میگه ما بر یزید خارج نشدیم جز اینکه ترسیدیم از آسمون سنگ رو سرمون بباره. انه رجل، رجلی است که یعنی که ول امهات و الاخوات و یشرب الخمر و یده الصلات. این همچی آدمیه
دیگه، هیچ چیزی رو نداشته
اصلا بزنید. هیچ پایان هم محدودیت هاست. با نستجی رو بلا همبستری با محارم، شرابخاری، ترک نماز، این ویژگی خارجی یزیده. حالا آیا این شخصیت ها با همدیگه اصلا همخوانی دارند که امام حسین بگه من میخوام دست در دست یزید بذارم؟ این نسبت به شخصیت. یعنی مثلا این جمله از دهن امام حسین نمیتونه بیرون بیاد، با اون شخصیت سازگار نیست. آقا ظلمت و نور کنار هم نمیان، ظلمت و نور کنار هم
با هم دیگه جمع نمیان،
جمع نمیشن. ما در تعابیر بزرگان و مراجعمون داریم کتابی مقام اعظم رهبری دارم، اونجا میفهمن که وحدت علی و معاویه ممکن نیست چون بحث ظلمت و
نوره.
بله. اصلا نمیشه، جور در نمیاد. خب یزید امام حسین هم همین ماجراست، همین مقایسه در مورد یزید امام حسین هم هست. ظلمت و نور اصلا نمیتونن کنار هم بیاد، هیچ وقت نور مطلق با ظلمت مطلق نمیتونه دست دست هم بذاره. پس با شخصیت امام حسین حرفه
سازگاری
نداره، با سخن امام حسین و اهداف امام حسین هم سازگاری نداره. مگر ما در منابع در واقع تاریخیمون به یک معنا نداریم که حضرت هم دارن مثلی لا یبایع مثله؟
بله.
مثل من با مثل یزید بیعت
نمی کنه.
پس با سخن امام هم این سازگاری نداره. با سخنان دیگری امام دارن که این سخنان دیگر رو هم میخواییم بررسی کنیم. این مثل لا یبایع مثله در لحوف سید ابن طاووسه که از کتاب های مقتل نگاری وزیر مجموعه تاریخ میشه. اما ما بریم توی مصادر اهل سنت و حالا بعضی از مصادر شیعه. من اول یکی از مصادر شیعه رو بگم، کتاب الفتوح آقای ابن اعصم کوفی. ملاحظه بفرمایید، ابن اعصم در این کتابشون یه عبارتی داره در جلد 5، میاد یک جمله از امام علیه السلام میگه در وصیتی که حضرت نسبت به محمد حنفیه دارن. حضرت میفرمان انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن و انما خرجت لطلب النجاح والصلاح في امت جدی محمد. میگه اصلا من برای طلب اصلاح اومدم.
درست.
اینا خراب کردن. اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنكر. من اومدم امر بر نهی از منکر بکنم و اسیر به سیرت جدی محمد و سیرت ابی علی بن ابی طالب. من میخوام به سیره جدم پیامبر، به سیره پدرم علی بن ابی طالب و سیره خلفای راشدین مهدیین که قبلا تو برنامه قبلی گفتیم مقصود انبیاس اینجا نه کسان دیگه، من میخوام به اونا عمل بکنم. خب آیا بیعت با یزید با اینا محقق میشه؟ که حضرت فرمودن خب دیگه حالا ما تا اینجا اومدیم آقای یزید رو سرنگون بکنیم، از این به بعد نه دیگه، دیگه امر و معروف تعطیل و دیگه میخوام بریم به سیره جدمون، نمیخوایم عمل بکنیم، به سیره پدرمون هم نمیخوایم عمل بکنیم، به سیره انبیا هم نمیخوایم عمل بکنیم، به سیره آقای یزید و معاویه اینا میخوایم عمل بکنیم از این به بعد، بریم پسر عمومه با هم دیگه دست بدیم و بشینیم و ببینیم و بخندیم.
در تناقض آشکار این دو رویه. بله
امام علیه السلام هدفشون اینه. چطوری دفعه یه هدف کسی که هدفشون اینه یه دفعه 180 درجه تغییر موضع بدن؟
استاد حتی ما در اصحاب حضرت هم همچین روی کردی رو نمیبینیم، یعنی روی کرد اصحاب حضرت رو ما میبینیم والله این قطعتم یمینی با این که من مطیع محض حکومت باشم سازگاری نداره.
اصلا ببین قبل از اینی که
این که حالا اصحاب که خب درجه پایینتر از امام هستن دیگه،
اصلا قبل از که حضرت اول فضل علیه السلام رو اینا بخوان بکشن و در کربلا در واقع باشون برخورد بکنن و به شهادت برسونن، مگه امان نامه نیوردن براش؟ اگه اینا دنباله بیعت بودن خب حضرت اول فضل رو قبول میکردن،
همونجا قبول میکردن. بله
ببین اینا وقتی به بیعت حضرت اول فضل دل خوشن، امان نامه براش میارن، به طریق اولا به بیعت امام حسین دل خوش میشن. اون وقت امام حسین بگه آقا بذارید من برم بیعت کنم، بگن نه نمیشه. اصلا مگه شدنی همش حرفی؟ جور در نمیاد اینا.
بله. خیلی تناقضات آشکاری داره.
اون وقت علاوه بر این که ببینید امام علیه السلام وقتی که این جمله رو میفرمان، یعنی من تا آخرش هستم، من میخوام اصلاح انجام بدم. شما ببینید اگه امام میومد مثلا با یزید دست میدادن، شاید کسی شبهه بکنه بگه خب امام حسن وقتی دید یار نداره رفت با معاویه، مثلا به قول آقایون وهابی ما که قبول نداریم، مثلا رفت بیعت کرد و صلح کرد و فلان این حرفا، خب که دروغ هم میگن که میگن بله در کتب شیعه داریم که نمیدونم امام حسن بیعت کرد معاویه، که این دروغ برای خودشون به درد خودشون میخوره، روایت معتبر ما در کتاب شیعه نداریم. خب امام حسین هم همچین تاکتیکی، اصلا این نیست. ما وقت قبلا صلح امام حسن رو بیان کردیم، گفتیم مثلا بعد از اینی که امام حسن علیه السلام میاد اون صلح ظاهری رو با معاویه انجام میده که حالا مفادش هم صحبت کردیم، گفتیم مثلا یک تحریف آشکاری در تاریخ صورت گرفته، امام حسن منبر میرن میگن ان معاویه نازعنی حقا هو لی دونه. همونجا هم حضرت یه نرمش قهرمانانه دارن، میفرمان معاویه با من داره در چیزی نزاع میکنه که مال منه، مال معاویه نیست.
بله.
مال خودمه. درست شد؟ حالا امام حسین بیاد بگه خب دیگه ما دیگه گذشتیم، از خلافت گذشتیم، یزیدم طاغوت نمیدونیم، نمیدونم اینم خیلی آدم خوبیه، بریم با هم دیگه دست بدیم بشینیم دور هم. مثلا چیزی شدنی نیست. بنابراین با عرض کنم هدف امام سازگاری نداره. نکته دوم، باز یک جمله امام علیه السلام در این ماجرا فرمودن که باز با این گفتار امام هم ای سازگاری نداره که بگیم آقا امام میخواست با یزید بیعت کنه دست به دست هم بدن. ببینید عبارتیه که طبری داره و ابن جوزی هم به نوعی داره. طبری در جلد پنجم تاریخ خودش چاپ دارالمعارف مصر یه حرفی داره، میاد بیان میکنه، میگه ببینید امام چی فهمدن. جلد پنجم صفحه 425، ببینید من عبارت رو براتون بخونم. فقال له قیس ابن اشعث، قیس پسر اشعث کندی، یعنی خواهرزاده آقای ابوبکر، آقای قیس خواهرزاده ابوبکر، میگه که اولا آیا شما، البته اشعث در واقع داماد ابوبکر، الان تردید کردم که این قیس از همون خواهر یا خیر، این رو ممکنه از یک خواهر دیگر، از یک زن دیگر اشعث باشه. میگه که اولا تنزل، آیا تو نمیای قبول بکنی علی حکم بنی عمک، به حکم پسر عمواتو بپذیری، یعنی کی؟ یعنی یزید بنی امیه. فانهم لن یروک الا ما تحب. خب اینها عرض کنم خدمت شما، برای تو نمیخواهند و انجام نمیدن مگر اون چیزی که تو دوست داشته باشی. ولن یصل الیک منهم مکروه، و هیچ بدی از اونا به تو نمیرسه. فقال الحسین علیه السلام انت اخو اخیک، تو داداش داداشتی. این یعنی چی؟
این چه کنایه استاد؟
ببینید داداشش محمد ابن اشعث بود، وقتی حضرت مسلم سلام الله علیه داشت میجنگید با لشکر عبیدالله، محمد ابن اشعث اومد گفت که آقا من برات امان میگیرم، بیا بریم حل کارت ندارم، تو نجنگ، تو نکش از ما، دیگه تسلیم شو، من برات امان میگیرم. و بعد رفت و حضرت مسلم رو به کشتن داد. حضرت فرمودن انت اخو اخیک،
یعنی
تو داداش همونی. آخه چی حرف علکی میزنی؟ شما اصلا اینجوری نیستید، مال این حرفا نیستید که شما میگید نه آقا پسرعمود اینجوریه، نه آقا هم تو داداش اونی، هم یزید با ابن زیاد تفاوتی نداره.
پس این نقل بعد از ماجرای شهادت حضرت مسلمه؟
بله بله، اصلا توی کربلاست.
بله.
خب بعد از این ماجراست، چون اصلا خود این قیس اصلا یه جورای خودشو مدافع حضرت قبلا نشون میداد و بعد اومد مقابل حضرت قرار گرفت. اتورید ان يطلبك بنو هاشم باكثر من دم مسلم بن عقیل؟ آیا تو میخوای بنی هاشم بیش از خون مسلم از تو طلب بکنن؟ یعنی امام دارن میفهمن که ببین تو مسلم رو به کشتن دادی، شما حالا میخوای منو به کشتن بدی؟ اصلا میفهمن که آقا اصلا بیعت با یزید اصلا بیعتی نیست، بعدش کشتنه. اینا امام رو میخوان خار بکنن در جامعه. خب بعد یه عبارتی آقا ابو عبدالله داره از یک تاکتیک عمیق اینها پرده برمی‌داره. حزم جانم لا والله، به خدا قسم نه، لا اعطیهم بیدی اعطاء الذلیل ولا قر اقرار العبید. خیلی مهمه، به خدا قسم من دست تو دست اینها نمیدم دست دادن انسان ذلیل و مثل بندگان اقرار نمیکنم. این ماجرا چیه؟ اولا این قسمت اولش که میفهمند من به خدا و قسم دست در دست اینا قرار نمیدم، دست انسان ذلیل،
که کاملا با اون نقل در تضاد،
کاملا با اون در تضاد. اون داره چی میگه؟ میگه آقا من برم با یزید بیعت کنم. خب اون وقت اینجا میگن نه من همچی کار نمیکنم. نکته دوم این که میگن اعطاء الذلیل و لا اقر اقرار العبید، اقرار نمیکنم اقرار بندگان. این دنبال چیه حضرت؟ چیه میخوان بفهمونن؟ ببینید بنی امیه در فتح مکه اسیر شده بودن. خب حضرت رسول یه منت سر اینا گذاشت، گفت انتم طلقا،
طلقا بله،
شما آزاد شدگانید. درست شد؟ انتم طلقا، شما آزاد شدگانید. این ننگ به پیشانی بنی امیه باقی بود. حالا اینا دنبال بیعت امام حسین بودن، مسالمت آمیز حضرت بیعت بکنه، حضرت نکردن. اینجا آقای قیس ابن اشعث میاد پیشنهاد میده که چه کار بکنه، که یا امام حسین رو در نهایت بکشن یا بیان یه بیعتی بگیرن و بعد یزید بگه انتم طلقا، آزاد بکنه. یعنی اونا آزاد شده پیامبر بودن دیگه، عبد پیامبر میشدن، کافر بودن، اما پیامبر اومد اینا رو در راه خدا آزاد کرد. امام میفرمان که من ولا اقر اقرار العبید،
در واقع کنایه به اون،
کنایه است. یعنی میگه آقا پشت صحنه شما میخواید اون ننگ طلقه رو از خودتون وردارید و اهل بیت پیامبر بچسبونید؟ لا والله، من هم چی کاری نمیکنم.
احسن،
نکتهش اینه. پس ببینید اصلا نه با کلام امام سازگاره، نه با تفکر امام سازگاره، نه با هدف امام سازگاره، نه با شخصیت امام سازگاره. بنابراین اصلا این مواردی که این آقایون دارن ذکر میکنن اصلا امام حسین صادر نشده است. اینم تا به اینجا. در المنتظم ابن جوزی هم همین ماجرا آمده در جلد پنجم و عرض کنم در صفحه 339. اما اون دیگه ولا خلاصه اقرار العبید توش نیست، میگه لا اعطی هم بیدی اعطاء الذلیل، من دست نمیدم به اینها دست دادن انسان ذلیل. اون عبید و ابن جوزی نیاورده. البته خب از ابن جوزی هم خیلی توقعی نیست، ایشون مورخ شامیه، بالاخره یک رگه هایی داره. خب حالا این تا به اینجا. عرض کنم محضر مبارک شما، نکته دیگری که ما باید اینجا بررسی بکنیم اینه که خب بالاخره امام حسین چی فرمود؟ اصلا آیا حضرت پیشنهاد دادن یا ندادن؟ و اگر پیشنهاد دادن، پیشنهاد چی بوده؟
پس تا اینجا ما متوجه شدیم که این پیشنهاده، پیشنهاد دور از محضر امام حسین ذلیلانه نبوده.
بله.
حالا این که چی بوده
یه حرف دیگه.
بله.
بعضی منابع چیزی نقل کردن. آقای طبری در تاریخ طبری جلد پنجم یک مطلبی رو میاره اینجا، دقت بکنید، در صفحه 425. فنادا یا شبس ابن ربعی، یا حجار ابن ابجر، یا قیس ابن اشعث، یا یزید ابن الحارس، الم تکتبو الیه ان قد ای بله اینعت الثمار و اخضر الجناب و طمت الجمام. آیا شما این افراد رو نام میبرن؟ شما برای من نامه ننوشید؟ ننوشید. یکیش خود این قیسه که خلاصه درختان میوه هاشون در آمده، شکوفه دادن و همه چی آماده است. انما تقدم علی جند لکه مجند، شما می آیی تقدم فردی که برای یک لشکر آماده ای می آید. فاقبل، شما انما تقدم، بیا شما بیا، یک لشکر آماده است و اینجا حضور پیدا کن. قالو لم نفعل، گفتن نما این کارو نکردیم. حضرت سبحان الله، بلا والله لقد فعلتم، شما این کارو کردید. بعد حضرت نه مقابل عمر سعد، مقابل مردم
که او رو دعوت کرده بودن،
آره، نه مقابل عمر سعد، و من ایها الناس اذ کرهتمونی، حالا که مجبورم کردید، خودتون دعوت کردید، فدعونی انصرف عنکم الى مأمنی من الارض، بذارید من برم در اون محل امن خودم، در جایی که زندگی بکنم، خودم برم جایی دیگه، نه اینکه شما منو بفرستید به مرزا،
یا برم پیش یزید،
یا برم پیش یزید. این حرفا نیست. خب چرا حضرت اینو فرمودن؟ حالا برفرض که صحت داشته باشه همچین چیزی در مقابل مردم، پس ببینید اصلا نه در مقابل فرستادگان ابن زیاد و نمیدونم عمر سعد و شمر و این حرفا نیست، در مقابل به قول معروف فرستادگان یزید نیست. ایها الناس،
همونه که پای نامه ها رو امضا کرده،
آره، میگه حالا که شما مجبورم کردید، حالا رهام کنید، خودتون مجبور کردید خودتون رها کنید، من برم الى مأمنی من الارض. خب چرا حضرت این جمله رو میفرمان؟ خب به جهت این که دیگه اینجا زمینه حکومت نیست.
نیست.
صحبت اینجاست، ببین با همین مردم نامه نوشتن که آقا بیا ما بیعت کنیم حکومت تشکیل بدیم. حالا حضرت وقتی اینو همینا پشت کردن، میگه زمین حکومت نیست، خب میرم من رو به اینا، نه به روی یزید. پس صحبتی که امام علیه السلام کردن این هست، نفس دیگری.
خیلی ممنون استاد، استفاده کردیم از محضرتون. خب عوامل به من بفرمایید که میان برنامه اگه داریم، بله، بریم یه میان برنامه ببینیم و برگردیم با تماس ها، احتمالاً در خدمتتون باشیم.
اللهم صل على محمد المصطفى
بینندگان محترم، خیلی خوش آمدید، خیلی ممنون که تا به این لحظه ما رو همراهی فرمودید. در محضر استاد روستایی هستیم. استاد در محضرتون.
عرض کنم محضر مبارکتون، یک شبهه دیگری که در این زمینه مطرح میشه این هست که میگن اصلا اصل قیام، یعنی علاوه بر اینکه حضرت هدفشون حکومت خواهیه و تشکیل حکومت اسلامیه، میگن اصل این قیام باطل. خب یعنی میگن نمیتواند امام حسین هدفش تشکیل حکومت باشد. چرا؟ چون رسول خدا فرمودن خروج بر امام جامعه این اشکال داره.
استاد ببخشید که میونه کلامتون عرض میکنم، پس تا به اینجا ما شبهه اولمون این شد که نقلی رو مطرح کردیم که با حکومت امام سازگاری نداشت،
با اون هدف امام که بحث
بله. تشکیل حالا الان در واقع اصل قیام رو
حالا هم
مورد شبهه قرار
میدیم. میگن آقا شما میگید هدف امام حسین تشکیل حکومت اسلامی بوده.
درسته.
میگیم خب بله. میگن اصلا امام ذاتن نمیتونه همچین هدفی داشته باشه. میگیم چرا؟ میگن به خاطر اینکه روایاتی از رسول خدا رسیده است مبنی بر اینکه خروج بر امام جامعه حرامه.
حرام.
خب عرضم رسوندم.
بله بله.
خروج بر امام جامعه حرام. یعنی میخوان یک دوگانگی بندازن بین عمل امام حسین و فرمایش رسول خدا. خب چه کسانی این رو مطرح کردن؟ ببینید من از ابن عربی مالکی شروع میکنم. خب کتابی داره آقای ابن عربی مالکی به نام العواصم من القواصم. خب این آقا در این کتابش در صفحه 237 یه مطلبی میگه مبنی بر این که امام حسین علیه السلام قیام به حق میخواست بکنه، یعنی میدونه که یزیدم آدم باطلیه، اینو میدونه، باز میخواد یه دوگانگی بندازه بین قیام اصلا امام حسین و این ماجرای تشکیل حکومت اسلامی و فرمایشات رسول خدا. میگه که زمانی که به امام حسین خبر رسید که بالاخره مسلم بن عقیل، امام به کوفه نرسیده بود مگر اینکه بهش خبر رسید که مسلم بن عقیل کشته شده و کسانی که امام آقای مسلم بن عقیل رو دعوت کرده بودند و خود امام رو دعوت کرده بودند، در واقع اینها مسلم رو تسلیم کردند. اسلمه من کان استدعاه، کسانی که امام رو دعوت کرده بودند مسلم رو تسلیم کردند. بعد میگه که این به عنوان موعظه برای شما کفایت میکنه. بعد میگه فتمادا و استمر غضبا للدین و قیاما بالحق. میگه امام حسین باز هم راه رو ادامه داد در حالی که برای دین غضب کرده بود و قیام به حق میخواست بکنه. یعنی کاملا میگه آقا امام هدفش این بوده. خب اما بعد میاد یه مطلبی مطرح میکنه، یه مطلبی مطرح میکنه که میخواد بگه آقا اصلا بینه فرمایش رسول خدا و عمل امام حسین دوگانگیه و امام حسین اصلا نمیتونه در واقع قیام بکنه. ملاحظه بفرمایید در صفحه 244 میگه و ما خرج الیه احد الا بتعویلا. میگه تمام کسانی که علیه امام حسین خروج کردن مجتهد بودن، اجتهاد کردن. ببینید چه جوری این نانجیب میاد حرف میزنه. ولا قاتلوه، نجنگیدن با امام حسین الا به ما سمع من جده المهیمن علی الرسول، مگر به آنچه از جدش رسول خدا شنیدن. المخبر، پیام جدش که خبر داده است به فساد الحال که آینده جامعه فاسد میشه. المحذر عن الدخول فی الفتن، که جدش اومد گفت آقا برحذر باشید از اینکه در فتن داخل بشید. خب امام حسین اومد مقابل جدش. اگه بخوایم بگیم امام هدفش حکومت خواهی بوده، یعنی امام حسین این اساسا این کار رو نباید میکرد، حق نداشت نعوذ بالله این کار رو انجام بدهد و اصل قیامش مردود است. خب بعد میگه اقوال رسول خدا در این زمینه زیاده. خب چی آقا؟ میگه مسلم، صحیح مسلم، از زیاد ابن علاقه، از عرفجت ابن شرایح یه چیزی نقل کرده که اون چیه آقای ابن عربی؟ جالبه. میگه پیامبر فرمود انه ستکون حناتون و حنات، بعد از من یک اتفاقات و فتنه هایی رو خواهد داد. فمن اراده، هر کسی که میخواد، هر کسی که اراده کرد، این یفرق امر هذه الامه، این که جدایی بندازه در امر این امت، وحیه جمیع، و اینا در اجتماع کرده بودن، اجماع کرده بودن بر یک نفر، فضربوه به سیف کائنا ما کان من کان، هر کی میخواد باشه بزنیدش بشم شد. فما خرج الناس الا به هوا و امثاله. میگه مردم که علیه امام حسین خروج کردن یا به واسطه این حدیث بود یا امثال این حدیث. ببینید این حرف آقای ابن عربی مالک، یعنی امام نباید قیام میکرد. شما میگید تشکیل حکومت اسلامی میخواست بکنه، اصل این هدف امام بر فرض که بپذیریم تشکیل حکومت اسلامی است، خطاست. چرا؟ چون خلاف رسول خدا
در واقع مشروعیت زدایی داره میکنه با این.
بله خب این عبارتی که این آقا داره. خب حالا ما راجعش باید مفصل حرف بزنیم، کار داریم. درست. هم با راویش کار داریم، هم با محتوا کار داریم و یک خلاصه رمزگشایی ما تو این جلسات داریم انشاءالله. نفر بعدی آقای ابن کثیر. آقای ابن کثیر دمشقی ملاحظه فرمایید در کتاب البدایه و النهایه بخش از سیرت النبویه جلد هشتم، ببینید در جلد هشتم میاد یه مطلبی بیان میکنه که جلد هشتم میپردازه به خلافت معاویه تا سال 65 که بحث مروان حکم هستش. اینجا ملاحظه بفرمایید، میگه بعضی ها آمدن لعن یزید رو جایز دانستن. تو ماجرای حره این رو نقل میکنه ها، اما با اون هیچ فرقی نمیکنه به لحاظ ماهوی. میگه بعضی اومدن لعن یزید رو جایز دانستن و بعضی اومدن منع کردن و گفتن اگه یزید رو لعن کنید این لعن منجر به لعن باباش یکی از صحابه هم میشه. خب و حملوا علی ما صدر عنه من سوء تصرفات علی انه تعول و اخطأ. میگه گفتن این کارایی که یزیدم انجام داده اجتهاد کرده تعول،
این تفکر اجتهاد و اخطأ.
بله حتی. حالا خطا هم کرده ولی بالاخره یه ثوابم میبره. خب و قالو و اینا گفتن که انهو معذالک امامن فاسقا، این با این که حالا خطا کرده ولی امام جامعه است، فاسق هم هست. ولی امام اذا فسقه، امام اگه فسق هم انجام بده لا یعزل، به مجرد فسقهی به مجرد فسقش عزل نمیشه. علا اصح قوله علما، بنابر صحیح ترین اقوال علما، بل ولا یجوز الخروج علیه، اصلا نمیشه بر این امام خروج کرد. لما فی ذلک من اثارت الفتنه، آقا فتنه میشه و وقوع الحرج، هرج و مرج میشه و سفک دماء الحرام، خونا ریخته میشه و نهب اموال و خلاصه اموال غارت میشه و فعل الفواحش مع النساء و غیرهن، جسارت به زنان و غیر اونها خواهد شد. ببینید و غیر این امور خلاصه انجام خواهد شد. پس میگن آقا اصلا ولو اینکه طرف فاسق هم باشه اصلا نمیشه براش خروج کرد. یعنی اگه میخواید شما بگید امام حسین هدفشون تشکیل حکومت بوده است، شما یا باید بگید آقا نه، امام حسین هدفش تشکیل حکومت نبوده، خب همینجوری راه افتاده بره کوفه هواخوری. درسته؟
درسته.
یا اگه میخواست تشکیل حکومت بده خلاف حرف پیامبره و کارو حرام انجام داده نعوذ بالله. اینم حرف آقای ابن کثیر. بعد از ایشون آقای مقدسی از ابن جوزی نقل میکنه. ملاحظه بفرمایید، البته به لحاظ تاریخی مقدسی از ابن جوزی نقل میکنه و تقریبا یه کم قبل از ابن کثیره این آقای مقدسی، برای خود دیگه هم عصر هم هستن. در جلد دهم کتاب الفروع اینجا یک عبارتی داره به نقل از ابن جوزی. میگه ابن جوزی در کتاب السر المسون گفته که این کتاب السر المسون الان ظاهرن نیست، در صفحه 181 این بحث رو مطرح میکنه. میگه گفته من الاعتقادات العامیه التي غلبت على جماعت من المنتسبين الى السنه، میگه اون از عقاید عامه ای که عوامانه ای که بر عده ای که منتسب به اهل سنت هم غالب شده این است که میگن ان یزید کان على الصواب و ان الحسین اخطأ في الخروج عليه، یزید بر ثواب بوده و امام حسین برای این خروج، برای این قیامی که انجام داده است، که قبلا هم گفتیم خروج یعنی چی؟ یعنی قیام ضد انحراف دیگه، نه. قیام ضد طاغوت. این قیام ضد طاغوت، این تشکیل حکومت اسلامیه خطاست.
خطا بود.
خب و خلاصه الی آخر ماجر اینا از این. شیخ محمد خضری از مورخین معاصر هم باز یک همچی حرفی داره. چی میگه؟ کتابی داره به نام محاضرات تاریخ الامم الاسلامیه بخش الدولت الامویه.
بله.
شیخ محمد الخضری بک. خب ملاحظه بفرمایید در صفحه 460 اینجا چی میگه؟ و علل جمله، بل جمله فان الحسین اخطأ خطأ عظیما فی خروجه. نعوذ بالله. امام حسین سلام الله علیه نعوذ بالله خطا کردن در خروجشون. هذا الذي جر على الامه و بول الفرقه. این خروجی که منجر شد بر امت، یک چیزی بر امت بار کرد و خلاصه موجب خلاصه فرقه و تفرقه و اختلاف شد و زعزع اماد الفتح الى يوم هذا. و خلاصه اون ستون رو که به قول معروف الفتح ببخشید، این ستون رو که امت این رو برافراشته کرده بودن و درش اجتماع کرده بودن، امام حسین تا به امروز لرزاند. و خلاصه امام حسین نعوذ بالله تا به امروز از دید این آقا میشه مقصر و حق خروج و حق قیام ندارد. خب این تا به اینجا. اینا نظرات افرادی بود که آمدن گفتن امام حسین
اصل قیام رو زیر سوال بردن.
بله. خب کلید واژه‌ای که بین همه اینا مشترک بود چی بود؟ ببینید ما یه بار دیگه برمیگردیم اینو رو بررسی میکنیم. ببینید آقای ابن عربی چی گفت در کتابش؟ یه عبارتی گفت، گفت آقا پیامبر فرموده بود که این کارو نکنه. چرا؟ گفت زمانی که امت من در واقع وحیه جمیع، کسی اومد تفرقه مندازه و امت مجتمع شده بودن در
یک
نفر، اجماع امت.
اصلا من خودم تو همین نقل خیلی سوالا برام ایجاد شده، حالا شما میفرمایید قضن این که حالا واقعا اجماع امتی بوده، اون نامه هایی که به حضرت ارسال شده حاکی از یک حجت شرعی بوده برای حضرت.
بله.
این سوال برای من مطرحه، چون
اصلا اجماعی نیست.
نیست،
اصلا نیست. ببین ما تو برنامه های قبلیمون تقریبا در 3-4 برنامه قبل من نقل کردم که اصلا اینایی که نامه نوشتن گفتن آقا ما نماز جمعه و جماعت شرکت نمی کنیم. و بعد تو برنامه گفتیم اصلا نماز جمعه و جماعت نشانه به رسمیت شناختن یا به رسمیت نشناختن حکومت بوده. اصلا اینا 12,000 یا 18,000 نامه نوشتن و میگن ما حکومت به رسمیت نمی شناسیم. اصلا اجماعی در کار نیست. خب حالا ما کار نداریم، من با اون مسائل که های اجماع هست یعنی کار ندارم. میخوام بگم کلید واژه همه اینا چیه، همین بحث چیه، بحث اجماع. در نقل آقای ابن جوزی هم همین بود دیگه. ببینید میگن امام حسین اشتباه کرد که خروج کرد و یزید بر ثواب بود. چرا؟ چون بیعت یزید درست است و امام حسین خلاصه آمده تفرقه انداخته. آقای شیخ محمد خضری هم باز به همین مسئله آمد، بحث تفرقه و اختلاف و خلاصه لرزش اون ستونی که امت این رو افراشته و این حرفا آمد روش تأکید کرد. پس کلید واژه یه همه این آقایون بحث اجماست. درسته؟
درسته.
خب حالا نکته ای که باید بهش بپردازیم این هست که این کلید واژه از کیا صادر شده در اون دوره. ببینید پس کلید واژه‌ای که آقایون دارن به کار می‌برن بحث اجماعه. این روایت‌هایی که این بحث اجماع رو مطرح می‌کنه از چه دست آدم‌هایی صادر شده؟
درست.
ما با این آدم‌ها کار داریم، می‌خوایم ببینیم اینا کیان. ببینید یکی از این آدم‌ها همین آقای کیه؟ زیاد ابن علاقه ان عرفجت ابن شرعیه. خب این آقای عرفجه به عمرش یه دونه بیشتر روایت نداره. خب
بله.
فقط یه دونه، اونم همین روایت هست و لا غیر، هیچ روایت دیگه نیست. البته یه روایت دیگه هم گفتن برای عرفجه، یکیشی گفته نه عرفجه اسدیه و مثلا آقای ابن عبدالبر در الاستیاب میگه نه عرفجه یه دونه روایت بیشتر
نداره.
به عمرش نداره، منفردن. زیاد ابن علاقه هم کارش داریم، زیاد ابن علاقه از عرفجه. خب این یه دونه شو. نفر بعدی ما فعلا داریم گزارش میدیم، اما اینکه اینا رو چجوری ارزیابی بکنیم به جای خودش باقی. نفر بعدی که از این کلید واژه استفاده میکنه شخص عبدالله ابن عمره. ملاحظه بفرمایید ما یه گزارش شیعی نشون میدیم، یه گزارش اهل سنت.
که عبدالله ابن عمره استاد میونی خوبی با
حالا ما جلو نریم، ما فعلا داریم گزارش میدیم. بعد راجع به اینا من مفصل میخوام صحبت بکنم درست. که اینا چه کارن، چه جوریان، اینا یه حرفای راجبشون داریم
ان شاء الله. بحثم به جای استاد ببخشید برسونیم که یک تماس هم داریم ان شاء الله.
بله بله، حالا من این رو میگم و بعد ان شاء الله در خدمت هستم. کتاب الفتوح ابن اعصم در همون جلد پنجم یه گفتگوی بین عبدالله ابن عمر و معاویه است. معاویه میفرسته سراغ عبدالله ابن عمر و میگه که یا عبدالله عهدی بکه و انت تکره الفرقه، من با تو یه پیمانی دارم، بالاخره تو که از تفرقه خوشت نمیاد، تو که بعدت میاد از تفرقه، و همیشه شما میگی ما احب ان ابیت لیلا و لیس علی امیر، من دوست ندارم یه شب بخوابم و امیر نداشته باشم، و اینی من معاویه تو رو برحذر میدارم، انتشق اصل اصا برحذر میدارم که خلاصه شق اصل مستمی بکنی و تفرقه ایجاد بکنی یا در زمین فساد بکنی. خب و خلاصه مردم آمدن بیعت کردن با پسرم یزید غیر شماها، اگر شما بیایید به قول معروف همه چی حله. خب عبدالله میگه که یا معاویه اما من کانم این قبل که ائمتون ولی هم ابناون ولی سه ابنی که به افضل من ابناون، قبل از توی خلفایی بودن اونا بچه هایی داشتن، بچه تو از اونا بهتر نیست، اونا برای خودشون کسی انتخاب نکردن، این حالا تعارف تکلفاتشونه. وقد حذرتنی از شقاق، تو من گفتی تفرقه ایجاد نکن، معاویه لم اکن شاقن لأحدن، من نه خیالت راحت، از جانب من خیالت راحت بشه، من اهل تفرقه نیستم. من شنیدم که تو بحث بیعت و این حرفا رو گفتی و لیس لک عندی خلافون، نزد من اختلافی نیست، زمانی که مردم با بیعت با پسر تو بیعت بکنن لم اخالف، منم مخالفتی ندارم. اگر مردم تفرقه کردن چی؟ حالا من باز تو کدوم سپاهم؟ تو سپاه مردمم؟ میگه نه فعنی متوقف، من توقف میکنم. یعنی ببین گرا داره به معاویه میده، میگه آقا اگر مردم بیعت کردن که باشه من بیعت میکنم عین مردم، اگه مردم تفرقه کردن چی، بیعت نکردن چی؟ اینجا نمیگه منم تفرقه میکنم، منم تو سپاه مردم، نه فعنی متوقفون حتی یجتمعوا علی رجل، من میمونم تا اجماع بشه. ببینید تا اجماع، فاکون کواحد من المسلمین، منم مثل یکی از مسلمانام. معاویه گفت نعم ما قلت یا ابن عمر، نه حرف خوبی زدی، دقت بکنی. خب اینم آقای عبدالله ابن عمره که باز صحبت تفرقه و اجماع داره مطرح میکنه شبیه او حرفا. بعد از این شخص دیگری است که همین باز عبدالله ابن عمره و یکی دیگه هم من نقل میکنم و فرمایش بیننده‌مون رو میشنویم. کتاب صحیح ابن حبان، ببینید گفتم یه نقل شیعی میگم که الفتوح ابن اعصم بود، حالا نقل سنی. کتاب صحیح ابن حبان جلد دهم در صفحه عرض کنم 439 روایتی نقل میکنه، در پاورقی میگه اسناده حسن، راویان به گونه‌ای هستن که روایت سندش معتبره. عبدالله ابن عمر میره سراغ بن مطیع، عبدالله ابن مطیع که از طرف عبدالله ابن زبیر حاکم بود در اون شبهای جنگ حره و اینها، میگه آقا متکا براش بذاری تو اینها، میگه نه من نمیدم بشینم، ما میگم دو کلمه بهت بگم. اون کلمه ها چیه؟ از رسول خدا شنیدم. چی شنیدی؟ از رسول خدا شنیدم من نزع یدن من طاعتن لم تکن له حجه یوم القیامه، هر کسی که دست از اطاعت من خلاصه بشوید و کنار برود این روز قیامت حجتی نداره، من مات مفارق الجماعه فانه يموت موت جاهلیه، هر کسی که بمیره در حالی که مفارق الجماعه از این اجماع از این مردم از این جماعت جدا بشه به مرگ کفر مرده. خب بس بازم ایشون روی این بحث جماعت. اجتماع و جماعت و مرگ جاهلیت تأکید داره. تمام اینا رو من باشون کار دارم با این الفاظ
انشاءالله.
خب و آخرین نفر شخص آقای ابی هریره، ملاحظه فرمود ان النبی من خرج من الطاعه و فارق الجماعه فمات مات میتتا جاهلیه،
باز اینجا
بحث فارق الجماعه بل. بحث جدایی از اجتماع. خب این مدل افراد، ببین کلید واژه‌ای که آقای به قول معروف ابن عربی مالکی گفت برای شهادت امام حسین بوده چیه؟ بحث این که هر کسی خروج کرد آمد تفرقه بندازه از اجماع خارج شد باید کشته بشه، این سخن از دهان چه کسانی آمده بیرون؟ معاویه، عبدالله ابن عمر، ابو هریره، آقای زیاد ابن علاقه از عرفجه، از اینا آمده بیرون. حالا ما انشاءالله با اینا کار داریم در خدمت شما.
در خدمت شما هستیم. بیننده محترممون آقای ابراهیمی از کرمان پشت خطن. سلام علیکم.
سلام علیکم. خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله.
با عرض سلام خدمت مدیر محترم استاد.
علیکم السلام.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما.
یه سوال داشتم استاد که جوابمون رو دادن شنیدن، اما چند روز جلوتر برنامه‌تون رو که نگاه کردم که دوست عزیزی که اهل سنت بود سوال کردن، یه دلیل من براتون میارم که اهل سنت مثلا برحقن با اون فرقه ناجیه اونه، و دلیلش این بود که زیادی و کثرت اهل سنت، این از نظر جمعیت، از نظر جمعیت که بله ما مثلا مسلمان ها اکثریتشون اهل سنت هم. لطف کنید این جوری جواب این سوال رو بدین که منم متوجه بشم که چی بود و چی هست. استاد
آقای ابراهیمی خیلی ممنون از تماستون، لطف کردید.
اگه اجازه بدین من از تلویزیون نگاه کنم. ممنون.
خیلی ممنون، متشکرم. خب استاد، مسئله کثرت رو مطرح کردن که خواستن جوابش رو از شما بشنون.
عرض کنم خدمت شما، ببینید یه بحثی مطرح میکنن من باب کثرت و بحث فرقه ناجیه.
بله.
ما اول باید ببینیم مثلا متن فرقه ناجیه چیه، ببینیم آیا با این کثرت ادعایی این عزیزمون اصلا سازگار هست یا نیست. ببینید من نقل های متعددی دارم در این زمینه، در این پاورپوینت من موجوده، که از جناب ترمذی هست و دیگران. مثلا ببینید سنن ترمذی: تفرقت اليهود على 71 او 72 فرقه و النصارى مثل ذلك و تفترق امتي على 73 فرقه. خب میگه یهود بر 71 یا 72 فرقه در واقع منشعب میشه، و نصارا هم همینطور، امت من میشه 70. سند معتبر. خب ادامه باز نقل های دیگری داریم که یکیش باز در همین آیه ترمذی است. خب میگه تفرقت، من حالا این قسمت امت پیامبر رو بخونم، تفرقت یعنی بنی اسرائیل تفرقه پیدا کرد بر 72 مله، اینو بر 72 فرقه، و تفترق امتی علا 73 مله، میگه امت من 73 فرقه، کلهم فی النار الا ملتا واحده، همشون در آتشن الا یک ملت،
یعنی یک فرقه ناجیه ما داریم.
آفرین. حالا اینکه این مصداق این فرقه اصحاب پیامبرن، اهل بیتن، این یه بحث دیگریست. ما میخوام در همین ابتدای کار، داره میگه آقا امت 73 فرقه میشه، همشون در آتش، یک ملتشون در بهشت. خب
از کتب اهل سنت گفتم.
من سوالم اینه 72 اکثر یا یک؟ ما اینجا با یک کسری مواجهیم، خب بالاش 72، یه دونم یک این ور داریم، 72 اکثریت یا یک، کدومش اکثریته؟ اگر ما بخوایم به اکثریت،
اگر ریاضی بلد باشیم 72 اکثر،
72 بیش از یکه آقا. والا توی ریاضی وقتی می نویسن 72 میخوان بزرگ و کوچیک بزنن، این علامت بزرگتر رو اینوری میذارن، اینوری نمیذارن، میذارن بزرگتر از یک. پس اگر آقایون بخوان بگن آقا ما اکثریتیم، شما شیعیان اقلیتید، پس ما بهشتیم، آقا نگو فرقه ناجیه. فرقه ناجیه میگه اکثریت جهنمی، اقلیت بهشت.
فقط یک فرقه اهل نجات،
فقط یک. خب که حالا من تو اینم حرف دارم، آقا ما انا علیه و اصحابی، آقا پیامبر گفت آقا اونی که من و اصحابم بر اون هستیم، خب اشکال نداره. آقا آیا اصحاب پیامبر یک نظر داشتن تو جنگ جمل؟ خدا وکیل اصحاب پیامبر یک نظر داشتن؟ این طرف امیر المؤمنین یعصوب الدین حبل المتین امام المتقین قائد قر المهجلینه، اون طرف هم برخی دیگر از اصحابن که مقابل حضرتن، هر دو طیف هم صحابیان. آقا تو صفین خداییش صحابه یک نظر داشتن، این طرف امیر المؤمنینه که علی مع الحق و الحق مع علی، علی مع القرآن و القرآن مع علی. این طرف عمار در کنار امیرالمؤمنین که پیامبر فرمود تقصیره الفئه الباقیه، اون طرف معاویه و عمرو آسن، اونا هم صحابیان اما اونا به تصریح پیامبر شدن الفئه الباقیه. آقا سرکش یاغی، خب اینا آیا صحابه با هم یک نظر داشتن که بگه ما انا علیه و اصحابی؟ نه، فرق ناجیه. پس چیه فرق ناجیه؟ اون بحث اهل بیت پیامبر فهمدن آقا من بعد از شما دو چیز به جا میذارم، انی تارکن فیکم خلیفتین، من دو چیز بعد از خودم به عنوان خلیفه بعد از خودم به جا میگذارم، ولاغه آقا سومی هم نداره، هیچی دیگه نداره، سومی هم نداره. آقا اون خلیفتین کیا هستن؟ میگه آقا بفرمایید انی تارکن فیکم خلیفتین، در کتاب صحیح جامع الصغیر آقای البانی جلد، اینجا عبارت رو نشون بدم، جلد اول
بله.
صفحه 482 بله، انی تارکم فیکم خلیفتن، من دو تا خلیفه به جا میذارم، یکی کتاب خدا که ریسمان کشیده شده از آسمان بین آسمان و زمینه و دومی اهل بیت منن، اینا هم از هم جدا نمیشن تا کنار حوض کوثر بر من وارد بشن. پیامبر میگه آقا میخوای بدونی بعد من کیه؟ بعد من قرآن، اهل بیت، تمام، اهل نجات اینان، دو تا خلیفه است، بیش از اینا هم نیست. خب بله، اهل بیت همیشه در یک جبهه بودن. شما یک جبهه رو بیاید با روایت معتبر، با سند معتبر برای ما بیارید که اهل بیت با هم دیگه تفاوت داشته باشه.
امام حسن مجتبی یه جایی ایستاده باشه،
امیرالمومنین یه جایی ایستاده باشه، نداری، معتبر نداری. عرض کردم روایت معتبر بیارن که اهل بیت خلاف هم باشن، نه، اتفاقا همین اهل بیت جبهشون واحد بود، حتی در بحث خلافت و امامت که بزرگترین اختلاف جامعه اسمان در برنامه قبلمون از کتاب تاریخ ابن خلدون نمایش دادم در جلد سوم صفحه 214 و 215 که اهل بیت علیهم السلام زمانی که پیامبر مرد یرون انهم احق بالخلافه و ان الخلافه لرجال دون من سواهم من قریش، خلافت گفتن مال ماست و مال غیر قریش ما نیست، قریش شهیدی کرد، ملزم میفرمایید. بنابر این اون چیزی که وجود داره، پس فرقه ناجیه اون اکثریت نیست. اصلا اکثریت رو این عزیزمون نباید کنار فرقه ناجیه بذاره که به ضررش. اون وقت اگر ما بخوایم جناب آقای خداونده بگیم رأی اکثریت،
بله. خب
بیننده دیگری داریم یا وقت دارم من؟
نه وقت دارید، 5 6 دقیقه وقت دارید.
خب ببین، ما اگر بخوایم این اکثریت رو معیار و ملاک قرار بدیم، خب ببینیم آقا این اکثریت آیا طبق منطق قرآن میتونه معیار و ملاک باشه؟ من قرآن کتاب آسمانیه که به قول معروف بین شیعه و اهل سنت مورد پذیرشه و درش اختلافی
نیست.
چه شیعه چه سنی قرآن رو به عنوان کتاب آسمانی خودش قبول داره.
بله.
ما چند تا از این اکثر هم ها میزنیم تو قرآن ببینیم چه جوریه. ببینید اینجا من قرآن کریم رو باز بکنم، خب اکثرهم،
تا ببینیم نظر قرآن راجع به اکثریت چیست.
اکثرهم، ببینید اکثرهم
لا یؤمنون،
اکثرهم لا یعلمون، این دوتا، اکثرهم یجهلون. ببینید من این چیزم بزرگ بکنم که اکثریت اینجوری، اینجا ولا تجدو اکثرهم شاکرین، اکثرشون شکرگزار نیستن، اکثرهم لفاسقین، اکثرهم لا یعلمون، دوباره مورد بعدی اکثرهم لا یعلمون. ببینید همینجوری، ما یتبع اکثرهم الا ظنن، اصلا گمان طرفداری میکنن،
که این نزن لا یغنی من حق شیئا،
اکثر هم لا یعلمون، نمیدونن. ببینید اکثر هم لا یشکرون، بعد همینجوری
تمامی هم ندارن،
و ما یؤمن و اکثر هم الا و هم مشرکون. ببینید همه اصلا در قرآن، ببین ما ملاکی به عنوان اکثریت که این معیار صرف اکثریت بر حق باشه ما نداریم. اکثر هم لا یعلمون همینجوری، ببین 38 مورده، من همینجوری یکی یکی برم جلو، ببینید نمیدونم و ما کان اکثر هم مؤمنین، ما کان اکثر هم مؤمنین، ما کان اکثر هم مؤمنین، ببینید همینجوری موارد متعدد یا حتی اکثرهم لا یعقلون قرآن داره و امثال این مواردی که ملاحظه کردن که تا اینجا کفایت کنه. پس این اکثریت در منطقه قرآن هم اعتباری ندارد. در جامعه امروزیمون هم نگاه کنیم، آقا ما بیشتریم یا بودایی ها؟ قطعا بودایی. ما بیشتریم یا مسیحی ها؟ کل جامعه اسلامو دارم میگم و مسیحیت. خب آیا اگر این عزیزمون بخواد با معیار اکثریت بره جلو،
باید بره پس مسیحی بشه،
باید بره بودایی بشه؟ آیا شدنیست؟ اون وقت از اینا بگذریم، کی گفته عزیزان اهل سنت اکثریتن؟ آقا شما به لحاظ اعتقادی میخوای در نظر بگیری، ما عقیده اشعری داریم، عقیده ماتوریدی داریم، عقیده اهل حدیث هم داریم. الان حالا کاری نداریم تهاوی بوده و چیزهای دیگر بماند، اونا قبلا معتزله و تهاوی اینا رو بزنیم کنار. همین الان، الان که الانه، آقایون وهابی اشعری رو کافر میدونن، با اینکه اکثریت اهل سنت در اعتقاد اشعری مذهبن. اکثریت که معمولا شافعی ها هستن، اینا به قول ما اشعری مذهبن، چون هم شافعی ها اشعری هن، هم بخشی از حنفی ها هم اشعری هن، بعضی از مالکی ها هم اشعری هن. بله نوع حنفی ها ماتوریدی هن، اما بالاخره ما در فرقه های دیگه اشعری داریم. خب این اکثریت خود آقایون اهل حدیث که الان در عربستان هم هستن، اصلا اینو قبول ندارن، کافر میدونن. خب اکثریت دلاز فقهی میگی، اکثریت دلاز اعتقادی میگی، آیا اهل سنت اکثریت دلاز فقهی هستن؟ نه آقا، حنفی ها جمعیتشون از شافعی ها بیشتره، شافعی ها و مالکی ها، امالکی ها بیشتر، مالکی ها فرض کن از اهل حدیث بیشتر مثلا. خب کدومش اکثریته؟
پس به هیچ عنوان کثرت دلیل و معیار انتخاب دین و حقایق نیست.
معیار اینه که ما دست در دست پیامبر بذاریم، پیامبر فرمود انی تارکم فیکم خلیفتین. آقا معیار حق میخوای؟ خلیفه من قرآن و اهل بیت. خب آقا آقای ابوبکر مصداق قرآن؟ نه. مصداق اهل بیت؟ نه نیست. و چیه؟ هیچ کدوم. امیرالمومنین چی؟ مصداق قرآنن. حضرت فرمود علیان مع القرآن. امیرالمومنین مصداق اهل بیت؟ بله. آیه مباهله که نازل شد در صحیح مسلم داریم دیگه، زمانی که آیه نازل شد، دعا رسول الله علی و فاطمه و حسن و حسین فقال اللهم هؤلاء اهلی، گفت اینا اهل بیت من هستن. ببینید پس امیرالمؤمنین کاملا معیار حق، این شاخص و این سنجه است. این وسط اگر پذیرفتن پذیرفتن، نپذیرفتن که خب دیگه برن دنبال اون عناوینی که میخوان برن.
طیب الله استاد، خیلی استفاده کردیم از محضرتون. از این بیننده محترمم خیلی ممنون و متشکر هستیم که تماس گرفتن با برنامه خودشون. امیدوارم همونطور که ما از محضر استاد استفاده کردیم و جواب سوالمون رو گرفتیم، ایشون هم جواب سوالشون رو گرفته باشن. خیلی ممنون که تا به این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدوارم که توجهات خاصی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف شامل حال شما باشه. شبتون خوش. یا علی.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت.